هفته شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نهمین روز از شهریور ماه درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در یک ساعت پیش رو میزبان شما هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین خبرها با رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. سازمان ملل متحد روز یکشنبه گفت در پی انفجار بندر بیروت کشور لبنان با مشکلات بسیاری و از جمله بحران غذایی روبروست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد با بیان این هشدار اعلام کرد بیش از نیمی از جمعیت لبنان در معرض عدم دسترسی به نیازهای اصلی و مواد غذایی است. بنا به اعلام کمیسیون اقتصادی سازمان ملل، در حال حاضر بیش از 55% لبنانی ها گرفتار فقر شدند و برای مایحتاج ضروری تقلا می کنند. این هشدارها در شرایطی است که لبنان حتی قبل از انفجار فاجعه بار بندر بیروت نیز با بحران فروپاشی اقتصادی دست به گریبان بود. انفجار بندر بیروت در 14 مرداد به کشته شدن 188 تن، زخمی شدن هزاران نفر و ویرانی مناطق مختلف در پایتخت لبنان منجر شد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، در طول 24 ساعت گذشته 103 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و مجموع در گذشتگان به 21462 تن افزایش یافت. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با بیان این آمار در روز یکشنبه از شناسایی 1754 بیمار جدید کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته خبر داد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در حال حاضر 3759 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری و تحت مراقبت ویژه قرار دارند. صحت آمار رسمی کرونا در ایران بارها از سوی منابع مستقل در کشور رد شده است. آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمار رسمی ارزیابی می شود. مادر نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های سال 97 در شیراز که به اتهام مباشرت در قتل به اعدام محکوم شده، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی خواستار برگزاری دادگاه عادلانه برای فرزندش شد و از مردم استمداد طلبید. بهیه نامجو که در این ویدیو خود را مادر برادران افکاری معرفی می کند می گوید:
بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ گناهی، هیچ مدرکی علیه اینا داشته باشند، دادگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن که الان حکمشون اومده، حکمی که اصلا نمیتونم به زبون بیارم برای نوید و 25 سال برای وحید، از تمام مردم دنیا، از تمام مردم ایران، از هر که صدامو میشنوه تقاضای کمک دارم که بی گناهی بچه‌هام در دادگاه راستین و درستین برگزار بشه و عاجزانه تقاضای کمک به هر که صدای منو میشنوه دارم برای حکمای ناحق ناعادلانه که به پسرام داده.
نوید افکاری پیشتر در دادگاه استان فارس گفته بود تمام اعترافهای گرفته شده از وی زیر شکنجه بود است و همگی دروغ هستند. برادر نوید افکاری وحید نیز با اتهام مباشرت در قتل به 25 سال حبس محکوم شده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، وکلای تعیینی نوید و وحید افکاری با تهدید مقامهای قضایی کنارگیری کرده و وکلای تسخیری جایگزین آنها شده بودند. و یک کارزار آنلاین خواستار آزادی فوری نسرین ستوده، فعال زندانی حقوق بشر در ایران شد. نسرین ستوده از سه‌شنبه 21 مرداد 1399 در اعتراض به برخوردهای فراقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان اعتصاب قضا کرده است. فعالان مدنی و وکلای دادگستری هم با انتشار نامه‌ای از نسرین ستوده خواستند تا برای حفظ جانش به اعتصاب قضای خود پایان دهد. رضا خندان، همسر خانم ستوده، روز شنبه در توییتر نوشت در آخرین صحبتی که با همسرش داده، او به اعتصاب قضا مصمم بوده است. پروانه،
سپاس رضا ولیزاده، با شما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. رئیس جمهور آمریکا رسماً کاهش نیروهای آمریکایی در عراق را تایید کرد. نگاهی خواهیم داشت به دلایل و پیامدهای این تصمیم.
حضور نیروهای ائتلاف برای خصوص آمریکا میتونه این توازن شکننده رو در عراق سرپا نگه داره.
در غرب اهواز در روستای ابوالفضل این روزها 300 خانواده برای خانه هایشان با نیروهای انتظامی و امنیتی درگیرند. سازمان مستضعفان خواستار تخریب خانه این روستاییان است.
حکمی که صادر شده مبنی بر توسعه ساخت و ساز غیر مجاز روستا هستش. در صورتی که اهالی روستا اعلام میکنن که قبل از انقلاب ساختمان سازی شروع شده بوده.
و بسیاری از فعالین مدنی، سیاسی و نویسندگان از نسرین ستوده خواستند اعتصاب قضایی خود را در زندان اوین پایان دهد.
اینها از هر فرصتی برای نقض حقوق زندانیان و خانواده هاشون سوء استفاده می کنن.
همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. وجود هشدارهای مسئولان و کارشناسان، گزارش‌ها و تصاویر ویدیویی منتشر شده از ایران حاکی از افزایش شمار مسافرت‌ها به ویژه به سمت استان‌های شمالی است. موضوعی که نگرانی‌ها درباره شدت گرفتن موج کرونا را افزایش داده. همراه هستیم با سپیده بهکام. سپیده، برامون از آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران بگو.
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. آمارها رو در خبرها شنیدیم. من فقط اشاره بکنم که نزدیک به 30 استان در حال حاضر در وضعیت قرمز و هشدار به لحاظ شیوع ویروس کرونا قرار داره که در بین اونها استانهای تهران، البرز، گلستان، مازندران و گیلان هم هستند. امروز هم سخنگوی دولت علی ربیعی و هم خود رئیس جمهوری از مردم تشکر کردند بابت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در ایام محرم. آقای روحانی به ویژه از وعاظ و بانیان هیئت‌های مذهبی هم تشکر کرد که پروتکل‌های بهداشتی رو در این روزها رعایت کردند. اما ویدیوهایی که این روزها در فضای مجازی منتشر شده خلاف چنین چیزی رو نشون میده و نشون میده که در برخی از مناطق، حالا چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، پروتکل‌های بهداشتی مثل فاصله دست کم 2 متر یا استفاده از ماسک اصلا رعایت نشده. مسئله‌ای که پیشتر هم نگرانی‌هایی رو به دنبال داشت و نسبت به عواقبش هشدار داده بودن. اما از سوی دیگه با وجود همه هشدارهایی که کارشناسان و مقامات در ایران دادن برای اینکه مردم در تعطیلات آخر هفته و روزهای تعطیلی تاسوعا و عاشورا به سفر نرن، ظاهراً این توصیه‌ها رو مردم جدی نگرفتن و گزارش‌ها و تصاویری که منتشر شده نشون میده که جمعیت قابل توجهی از مردم سفر رفتن به ویژه به سمت استان‌های شمالی ایران، در شرایطی که استان گیلان و مازندران در وضعیت قرمز هست به لحاظ بحران کرونا و شیوع کرونا. این موضوع صدای مقام‌های استان‌های شمالی رو در آورده، از جمله معاون درمان وزارت بهداشت مازندران گله کرده از مسافرانی که در واقع به شمال و مازندران سفر کردن و رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم ابراز نگرانی کرده از حجم مسافری که به گفته او در برخی از پارک های مناطق مختلف گیلان چادر زدن بدون رعایت اصول بهداشتی و همینطور گفته که در 24 ساعت گذشته 75 بیمار جدید در بیمارستان‌های گیلان، بیماران مبتلا به کرونا بستری شدن، 15 تا از اونها مسافرانی هستند که به گیلان سفر کردند. همه اینها در حالی هست که پلیس راه محدودیت‌های اعمال کرده بود در جاده‌های منتهی به استان‌های شمالی که دیروز موقتاً حذف شد، اما امروز دوباره از 12 ظهر این محدودیت‌ها در مسیر حراز و چالوس برقرار شد تا شاید جلوی تردد بیجا گرفته بشه. سفرهایی که مینو مهرز عضو کمیته ملی مقابله با کرونا گفته که اگه به حداقل نرسه کرونا شدت میگیره. یک موضوع دیگر هم که از زمان شیوع کرونا مطرح بود بحث برداشتن محدودیت‌های ترافیکی بود در تهران. برخی بر این باور بودند که اگر اجرا نشه طرح ترافیک، ازدحام در وسایل نقلیه عمومی کم میشه، میزان شیوع کاهش پیدا میکنه. توضیحات علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران رو بشنویم که میگه همچین چیزی نیست.
سپیده، به نظر این صدا قابل پخش نیست در حال حاضر؟
خب پس ایشون فقط توضیح میده که چون این چیزی نیست، یعنی طرح ترافیک اگر که چه گذاشته بشه چه گذاشته نشه، نشون داد این مدت که تأثیر زیادی در کاهش شیوع ویروس کرونا نخواهد داشت.
سری هم بزنیم به جهان سپیده. ظاهرا آمار در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اروپایی در حال افزایش هست.
درسته. ببین من آمارهای کلی الان رو اشاره بکنم. در کل جهان تا الان 25,226,000 نفر مبتلا به بیماری کرونا شناسایی شده. از این تعداد 849,000 نفر جان خودشون رو از دست دادند. آمریکا با بیش از 6 میلیون مبتلا در صدر قرار داره و بعدش برزیل هست و هند. به لحاظ مرگ و میر هم همین سه کشور در صدر هستند. شمار مرگ و میر در آمریکا، برزیل، هند بیشتر هست. هند دو رکورد رو از دیروز ثبت کرده. دیروز با ثبت نزدیک به 79,000 بیمار مبتلا به ویروس کرونا، بیشترین میزان ابتلا در یک روز رو در تاریخش از زمان شیوع ویروس کرونا ثبت کرد. امروز هم که تا الان 27,000 کیس مبتلا شناسایی شده در این کشور. اما با افزایش شمار مرگ و میر در این کشور، هند امروز از ردیف چهارم به ردیف سوم اومد به لحاظ تعداد مرگ و میر. همین ها باعث شده که در بسیاری از کشورها تصمیم بگیرن که محدودیت‌های جدیدی اعمال بکنن، از جمله در فرانسه که قرار شده که ماسک بزنن همه، و همینطور در کشورهای دیگه برخی مرزهاشون رو به روی بعضی از کشورها بستن پروانه.
سپاس سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. اما شمار زیادی از کاربران ایرانی با ابراز نگرانی از وضعیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری که دوران محکومیت 12 ساله خود را سپری می کند، خواستار آزادی فوری او شدند. خانم ستوده همزمان با آغاز موج دوم کرونا در ایران دست به اعتصاب قضا زده است و درخواست گروهی همکارانش را که در پایان دادن به این اعتصاب از او خواستند می پاسخ گذاشته است. محمد زرقامی گزارش می دهد.
همه می دانیم که بسیاری از هموطنان ما به نام زندانی سیاسی حتی در این روزگار سخت کرونایی در بند و زندان نگه داشته شدند. همه می دانیم که نسرین ستوده باز هم در اعتراض به این بیداد دست به اعتصاب قضا زد و می دانیم که کم نیستند زندانی های بانام یا گمنامی که در زندان هم دست از مقاومت مدنی بر نمی دارند.
بسیاری از چهره های سرشناس مانند فرشته مولوی، شاعر، نویسنده و مترجم که صدای او را شنیدید، شامگاه 8 شهریور ماه کارزاری توییتری برای رهایی نسرین ستوده وکیل دادگستری از بند به راه انداختند. آنها در شایعاتی که حرکت اعتراضی خانم ستوده در اعتصاب قضا حالا وارد 20th روز خود شده است، اعتصابی که به گفته رضا خندان همسر این وکیل دادگستری میتوانست به عنوان یک حرکت نمادین و اعتراضی زودتر از اینها به پایان برسد، اما یک اتفاق ماجرا را تغییر داد.
بازداشت دخترمون با اون وضعیت و تشکیل پرونده او رو مصمم کرد که اعتصابش رو ادامه بده. در نتیجه درخواستایی که همکارانشون و یا افراد دیگری که در قالب نامه‌های گروهی یا شخصی درخواست کردن تا حالا نپذیرفته، چون اقدام در حد امنیت ملی بود که تمام خانواده های ایرانی این نگرانی رو میتونن داشته باشن که به راحتی یک عالم نیروی امنیتی بریزن داخل خونهاشون، بی دلیل بچه‌ها اینا رو بردارن از خونهاشون ببرن بیرون.
اشاره آقای خندان به بازداشت مهراوه، دختر نوجوان آنهاست که 27 مرداد ماه از سوی مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی به دادسرای اوین منتقل شد تا پاسخگوی اتهام بدرفتاری با مأمور زندان اوین باشد. پرونده‌ای که همچنان مفتوح است. طوفان توییتری شنبه شب همزمان بود با انتشار بیانیه‌های انجمن قلم آمریکا و شبکه زنان ایران برای برابری پایدار که آنها هم حرف اول و آخرشان درخواست آزادی فوری خانم ستوده بود. تا کنون تلاش‌های بسیاری برای پایان دادن به وضعیت بحرانی این وکیل دادگستری در زندان صورت گرفته است. یکی از این تلاش‌ها هم نامه وکیل او محمد مقیمی به دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش و درخواست کمک از مجامع بین‌المللی برای آزادی او بود. اما این تلاش‌های مجازی و غیر مجازی به کجا رسیدند؟ بشنوید از رضا خندان، همسر نسرین ستوده.
قوه قضایی سازمان زندان ها یا هر نهاد دیگری که وابسته به این تشکیلاته هیچ گونه اقدامی رو نمیپسندن و پیگیری نمیکنن، پاسخ نمیدن. در نتیجه نه ما و نه وکلای ایشون هیچ اقدامی عملا نمیتونیم انجام بدیم. ما در مورد مسدودی حسابای ایشون یا هر نوع مشکلی که وجود داره در مورد مرخصی یا آزادی مشروط و یا هر اقدام دیگه ای هر جا مراجعه میکنیم هیچ کس هیچ پاسخی نمیده. مکاتباتی هم که همسرم اونجا داشته تا حالا یک بار حتی جواب منفی به یه موردش هم ندادم و اساسا خودشونو در موضع پاسخگویی نمیدونم.
نسرین ستوده پیشتر به نقل از وکیل خود از بدتر شدن وضعیت زندانیان سیاسی در پی شیوع کرونا در زندانها انتقاد کرده بود. انتقادی که همزمان بود با انتشار خبر تحسن گروهی از زندانیان سیاسی در بند 8 زندان اوین و آغازی بر اعتصاب قضای خانم ستوده. رضا خندان و دشواری‌های ارتباط گرفتن و جویایی از حال همسر در بندش.
ملاقاتاشو به عنوان اعتراض قطع کرده. در نتیجه ما تنها امکانمونم قطع شد. البته هفته دومش که امروز باشه که روز ملاقات بند زنان بود، اتفاق دیگه‌ای هم افتاد که اگر ایشون ملاقاتاش هم برقرار بود امروز باز نمیتونستیم به خاطر روز عاشورا که تعطیل رسمیه تو ایران. یه کار غیر قانونی که سازمان زندان اوین داره انجام میده اونم اینه که قانون آیین‌نامه سازمان زندان‌ها رو زیر پا می‌ذاره. آیین‌نامه میگه که هر زندانی در هفته یک نوبت باید ملاقات داشته باشه. نگفته که روز یک شنبه دوشنبه هر روزی که ممکن شد باید ملاقات بدن. امروز تعطیل، فردا تعطیل، پس فردا. ولی اینها از هر فرصتی برای نقض حقوق زندانیان و خانواده هاشون سوء استفاده میکنن. دادستانی و زندان و لابد نهادهای امنیتی مجموعه شون بند زنان رو تبدیل به حصاری کردن که تافته جدا بافته شده نسبت به بقیه زندان ها و حتی بقیه بند های زندان اوین و امکان تماس مرتب با خانواده رو به اونا نمیدن. فقط 3 بار در هفته به مدت 10 دقیقه اجازه تماس میدن. ما 4 نفر بخوایم صحبت بکنیم هر کدوم فقط 2 دقیقه میتونیم صحبت کنیم.
رضا خندان بود که از دشواری های ملاقات و تماس با همسرش نسرین ستوده میگفت. اما یادمان نرود نسرین ستوده پیش از آنکه اعتصاب قضای خود را آغاز کند در نامه ای اعتراضی نوشته بود قضات دادگاه انقلاب بی‌پروا و مکررن به متهمان سیاسی اظهار می‌دارند که صرفاً بر پایه گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکم صادر می‌کنند و بازجو در بدو دستگیری متهمان پیشاپیش حکم قضایی را به آنان می‌گوید.
محمد زرقامی گزارش میداد. اما در جریان رسیدگی به اختلافات و درگیری بنیاد مستضعفان و اهالی روستای ابوالفضل واقع در حاشیه اهواز تاکنون 130 نفر به دادگاه احضار شدند. برای برخی از این افراد کماکان در بازداشت به سر میبرند وثیقه 200 میلیون تومانی صادر شده است. ساکنان روستای ابوالفضل مدعیان سندی دارند که نشان می‌دهد نزدیک به 40 سال است در این مکان زندگی می‌کنند، اما بنیاد مستضعفان خود را مالک آن زمین‌ها معرفی کرده است. در گفتگو با مهدیه گلرو روزنامه‌نگار ساکن سوئد، ابتدا از او درباره آنچه در روستای ابوالفضل گذشته پرسیدم.
در روزهای اخیر بخشی از نیروهای انتظامی و نماینده دادستان و شهرداری و استاندار در حالی که حکمی از بنیاد مستضعفین داشتند به یک روستایی در غرب اهواز میرن که اسمش روستای ابوالفضل هستش. طبق آمار محلی 300 تا خانوار اونجا زندگی میکنن، ولی خود بنیاد مستضعفان اعلام کرده که اونجا بین 60 تا 70 تا خانوار زندگی میکنن که مجموعاً 300 نفر میشن. قاعدتاً یکی از روستاهای حاشیه خوزستان هست، حاشیه اهواز هست. شما امکاناتی که در اهواز هستش رو در نظر بگیرید، اون روستا توی فیلم ها، ویدیوها و عکس ها کاملا مشخصه که چه وضعیتی داره. حکمی که صادر شده مبنی بر توسعه ساخت و ساز غیر مجاز در استان خوزستان و این روستا هستش. در صورتی که اهالی روستا اعلام میکنن که قبل از انقلاب در اونجا ساختمان سازی شروع شده بوده و بیش از 40 ساله که مردم در اونجا دارن زندگی میکنن. اما با اطلاعی که استانداری، دادستانی و شهرداری داشتن، نیروهای انتظامی وارد اونجا میشن و سعی میکنن که خونه ها رو تخریب بکنن. مردم مقابل اینها ایستادگی میکنن، تلاش میکنن که اونها وارد روستا نشن از گذشت باور استفاده میشه، از سلاح ساچمه‌ای و تیرهای ساچمه‌ای استفاده میشه. استانداری تکذیب کرده اینو، نیروهای انتظامی تکذیب کردن این رو، اما بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده و عکسهایی که منتشر شده، گاز اشک‌آور و استفاده از تفنگ ساچمه‌ای قابل انکار نیست. هرچند که استاندار گفته که این ویدیوها تقطیع شده است، ولی در تمام ویدیوها حتی اگر تقطیع شده باشه، کاملا آثار گاز اشک‌آور و آثار استفاده از تفنگ ساچمه‌ای در روستا کاملا مشخصه. الان نکته‌ای که مهمه و بعد در موردش حرف زد اینه که در واقع خود کمیته امداد اعلام کرده که در طی دو هفته آینده سعی میکنه خانواده هایی رو که نیازمند هستن توی اون منطقه پیدا بکنه و بهشون کمک بکنه که جای دیگه خونه ای رو اجاره بکنن و در نهایت حکم اجرا بشه.
پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان امروز گفته که در این منطقه در روستای ابوالفضل زمینخواری صورت گرفته. داستان این زمینخواری و اظهارات فتاح و دادستان اهواز که اون هم گفته زمینخواری در این منطقه صورت گرفته چیه مهدیه؟
خب اولین واکنش فتاح هستش با اینکه چند روز گذشته از ماجرای روستای ابوالفضل، اما این اولین واکنش فتاح هستش و این خودش خیلی مسئله است که بعد از این درگیری که رسانه‌ها درگیر شدن، روزنامه شرق گزارش رفت، یعنی چیزی نبود که رسانه‌های داخل ایران هم نسبت بهش عکس‌العمل نشون ندن. همه گزارش تهیه کردن، حرف زدن در موردش، در فضای مجازی و افکار عمومی بسیار متاثر بودن از تصاویری که منتشر شده بود. اما رئیس بنیاد مستضعفین که در واقع مسئول مستقیم این اتفاق هست و حکم به خاطر درخواست بنیاد مستضعفین صادر شده، تازه امروز عکس‌العمل نشون داده و در موردش حرف زده، اعلام کرده که ما سعی می‌کنیم که با مردم، کسایی که نیازمند هستن و تو اون منطقه هستن، همکاری بکنیم، اما زمین خاری صورت گرفته در اونجا و به خاطر همین باید اونجا تخریب بشه، خونه هایی که در اونجا ساخته شده. اما چیزی که اینجا بسیار مهمه و باید بهش توجه کرد اینه که توی یک منطقه حاشیه‌ای، یک روستا در غرب استان خوزستان و در غرب شهر اهواز، چطور ممکنه که مورد زمین خاری قرار بگیره و بنیاد مستضعفان به این سرعت نسبت بهش عکس‌العمل نشون بده، در صورتی که ویلاهایی که در شمال ساخته میشه در قسمت هایی که مشاع هست، عمومی هست و جزء انبال ملی محسوب میشه، کنار دریا ساخته میشه یا در لواسان ساخته میشه، این عکس العمل ها چقدر در اونجا تند هسته، چقدر در اونجا عملی هستش. این که بخوام بیان یک روستایی رو که میگم با توجه به تصاویر منتشر شده کاملا مشخصه که اون روستا کمترین امکانات رو داره و فقط یک سری آجر روی هم دیگه یک سری خونه رو تونسته بسازه، چطور اونجا ممکنه زمین خاری صورت بگیره و چه منافعی واسه زمین خار میتونه اونجا داشته باشه؟ هنوز اینها کاملا شفاف نیستش که تو اون منطقه چه منافعی میتونه زمین خاری داشته باشه، اما چیزی که مشخصه اینه که کسانی که اونجا هستن خودشون جزء مستضعفان محسوب میشن و بنیاد مستضعفان بر اساس وظیفه تاریخی که بعد از انقلاب براش تعریف شده و بعد از تأسیسش در واقع بعد از اونها حمایت بکنه، نه اینکه خونه اونها رو تخریب بکنه.
گفتگویم رو میشنیدید با مهدیه گلرو، روزنامه نگار، درباره روستای ابوالفضل و بنیاد مستضعفان. اما اگر در مورد این گزارش و یا اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
مردم ایران اکثرا خواستار آزادی خانم نسرین ستوده شدند. چرا نظام که این همه ادعای قدرت میکنه و عمق استراتژیک برای خودش تعیین میکنه، از یک خانم واقعا باید گفت تکیده و مریض میترسه؟ چرا میترسه اینقدر؟ علت ترسش چیه؟ ایشون میخواد چیکار کنه؟ مسلسل داره، موشک داره، هواپیمای جنگی داره، فرمان قتل عام میخواد صادر کنه. میخواد چیکار کنه این؟ این خانم با قلم و با بیان و با منطقش ریشه خرافات رو میخواد بزنه، میخواد در مغازه دین فروشی رو به نوعی گل بگیره. وحشت از اینه، ولی کار دیگه نمیخواد بکنه. نه قاتل، نه آدم کشه، نه دزده، نه دروغ میگه، فقط همین.
این بار تعزیه ابوالفضل در روستای ابوالفضل در خوزستان تکرار میشود. تماشاچی ها ملت ایرانن. یزیدیان این بار با شمشیر نیستند، با تفنگن، با گلوله های ساچمه‌این و افرادی که مظلوم واقع شده اند، اینها فریادشون به هیچ جایی نمیرسه، همون جور که در واقعه و فاجعه کربلا فریادشون به جایی نرسید، این هم فریادشون به جایی نمیرسه.
آقا یکی تان سوال کنه، این 30 میلیون مشترک که برقشان مجانی شده، یعنی پول برقشان نمیگیره، کجا نه دقیقا؟ ایرانه، لبنانه، فلسطینه، یمنه، کجا نه؟ ایران که نیسته، مطمئنم ایران نیسته.
همزمان با آغاز رزمایش نظامی ترکیه در منطقه پرتنش شرق مدیترانه، اتحادیه اروپا اعلام کرد اگر ترکیه با قبرس و یونان به توافقی نرسد، احتمال اعمال تحریم علیه این کشور وجود دارد. همزمان یونان و قبرس ترکیه را متهم کردند که در جریان رزمایش دریاییش به انجام عملیات تهاجمی با جت‌های جنگی خود دست زده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی در هلند را جویا شده است.
به شاید کمتر جایی در جهان بتوان یافت که چون دریای مدیترانه این همه همسایه داشته باشه و همه هم درباره منابع در حقیقت زیر آب این منطقه با همدیگه به رقابت برخواسته باشن. در حال حاضر ما رزمایش ترکیه رو داشتیم که واکنشی بود به رزمایش پیشتر که از سوی یونان، قبرس، ایتالیا و فرانسه بود و همه اینها برمیگرده به این که چه کسی این اجازه رو داره که از منابع زیر آب دریای مدیترانه، به ویژه بخش شرقی دریای مدیترانه، به ویژه مناطقی که نزدیک جزیره قبرس هستند و در سال 2018 یک کمپانی ایتالیایی به ذخایر عظیم گاز در این منطقه دست یافت، میتونه استفاده کنه. در حقیقت آنچه که به جد در حال حاضر مطرحه و مهمه اینه که آیا ما شاهد یک گونه تعامل بین کشورهای همسایه برای بهره‌گیری بهینه و به گونه‌ای موازن از این منابع خواهیم بود، و یا اینکه باید در انتظار رودررویی‌های بسیار سخت نظامی باشیم. نگاه کنیم که ترکیه در حال حاضر یک خطی کشیده که شاید بگیم یک وتر، اگر زبان ریاضی استفاده کنیم، وتری که از ترکیه تا لیبی ادامه داره و مدیترانه رو به دو بخش میکنه، بخش شرقی و بخش غربی، و ترکیه در بخش شرقی این دریا با رسم این وتر میخواد که قدرت مطرح باشه. البته حضور همسایه‌های دیگر هم نمیخواد نادیده بگیره، ولی میگه که حضور ما در حال حاضر باید اینجا بدیده گرفته بشه و ما سهم بالاتری هم میخواییم. از سوی دیگه یونان رو داریم که میگه منطقه حائل آبی مرزهای خودش رو ادامه بده، تمدید کنه، و این پسند و خورند سیاستگذاری های ترکیه نیست و میگه که ما اگر این انجام بگیره از سوی یونان، تمام منافع ما به زیر سوال میره. بنابراین وضعیت به شدت پرتنشه. تا اینجا که ما میتونیم رصد کنیم، ناتو در کنار یونان، در کنار قبرس و در کنار در حقیقت دشمنان ترکیه قرار گرفته. ضمن این که خب ترکیه یکی از اعضای مطرح ناتو هست، بزرگترین ارتش رو داره و این رو نمیشه نادیده گرفت. اما ترکیه اون وجاهت و اون جایگاه پیشین خودش رو در ناتو نداره و ناتو میتونه بدون ترکیه هم در حقیقت بقا داشته باشه و حیات داشته باشه. ترکیه هم بر این آگاهه، بر این اشراف داره که وضعیتش با پایان قرن 20 و دهه نخست قرن 21 کاملا متفاوته و بنابراین تلاش میکنه در تکافدادگی که داره با برگ ترکیه مقتدر از نظر نظامی و از نظر سیاسی، شاید این بتونه خواستگارانی در جهان غرب برای ترکیه دست و پا کنه. ترکیه در وضعیت کنونی گمان داره که تمام تلاش خودش رو تا 2013 برای به صفر رسوندن تنش در مرزهای ترکیه، آنچه که آقای داوودوغلو در حقیقت اشاره به اون داشت که ما میخواییم تنش رو به صفر برسونیم در مرزهای خودمون، تمام اون دوران رو در حقیقت سپری کرده، دستاوردی نداشته. اتحادیه اروپا به تمام قولهای خودش در حقیقت برای کشوندن ترکیه به داخل اتحادیه اروپا وفا نکرده. بنابراین ترکیه فگمان میکنه که گزینه دیگهی که در برابرش قرار داده این که با قدرت نظامی و سیاسی بالا در منطقه رفتار کنه. شاید این دلیلی باشه که کشورهای غربی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا به تجدید نظر در سیاست‌گذاری‌های خودشون در مقابل ترکیه دست بزنن.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی، درباره رزمایش نظامی ترکیه در شرق مدیترانه. اما در روزهای گذشته رسانه‌ها از تصمیم بر کاهش نیروهای آمریکایی در عراق خبر داده بودند. دونالد ترامپ نیز امروز در توییتی کاهش شمار نیروهای آمریکایی حاضر در عراق را تایید کرد. چرا در شرایط پیچیده کنونی و در حالی که ایران همچنان بر انتقام از خون قاسم سلیمانی و خروج کامل نیروهای آمریکایی پا می‌فشارد، آمریکا دست به این کاهش نیروها زده است؟ در گفتگو با پرویز رحیم، استاد دانشگاه در اربیل عراق، ابتدا درباره چرایی اجرای این سیاست از سوی ایالات متحده پرسیدم.
آقای دونالد ترامپ که اینطور بر کار عمومی آمریکا نشون بده که متعهد بوده که وعده های انتخاباتی و نیروهای آمریکایی رو از منطقه خاورمیانه و جنگ های بی انتها که ترامپ معتقده باید اونها رو به پایان برسونیم و نیروهای آمریکایی رو دخیل نکنیم، این از یک طرف. از طرف دیگه آقای ترامپ بود که اعلامش شکست داعش و پیروزی ایالات متحده رو اعلام کرد، پس با این اوصاف باید به این اقدام دست بزنه. بخشی هم به تغییر تاکتیک نظامی آمریکا در جنگل داعش برمیگرده که مبنی بر استفاده از نیروهای محلی، تقویت ارتش و نیروهای امنیتی، حتی پیشمرگان، آموزش و تجهیز اونها برمیگرده که آمریکا نمیخواد مستقیما وارد جنگ نظامی بشه. و از همه مهمتر به نوعی احترامی هست به مصوبه پارلمان عراق در 5 ژانویه 2020 که ما شاهد بودیم. جدا از سنی ها و کورد ها، تمام شیعیان خواستار اخراج نیروهای خارجی در عراق که علل خصوص منظور اونها نیروهای آمریکایی بود. و بعد از تغییر و تحولات به نظر بنده این یک نوع پشتیبانی و حمایت از کاظمی یا تقویت جایگاه سیاسی کاظمی هست که کاظمی زیر فشار گروه‌های فضوشی و حتی ایران قرار داره برای خروج اونها. چند بار آیت الله خامنه‌ای و سران جمهوری اسلامی اعلام کردن که انتقام ما بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی خروج نیروهای آمریکایی از منطقه برای خصوص عراق هست.
اما پیشتر آقای کاظمی در دیدار با فرمانده نیروهای آمریکایی اعلام کرده بود که نیروهای ناتو و نیروهای آمریکایی از عراق خارج نمیشن.
ببینید، آقای کاظمی میخواد اینطور نشون بده و واقعا هم به اون احتیاج داره به پشتیبانی حمایت آمریکا و میدونه که نیروهای امنیتی و نظامی عراق از این توانایی واقعا برخوردار نیستن، چه در جنگ علیه داعش و چه اختلافات درونی خودشون هم مزید بر علت شده و نیروهای مسلحی وجود دارن که زیر کنترل دولت نیستن. اما حضور نیروهای ائتلاف برای خصوص آمریکا میتونه این توازن شکننده رو در عراق سرپا نگه داره. اما اینو از خاطر نبریم، آقای ترامپ مستقیما در حضور آقای کاظمی در کاخ سفید به این اشاره کرد که ما میخواییم نیروهامون رو خارج کنیم، برای آمریکا بهتره که زودتر این کار رو انجام بدن. این نیروها اولا خروج نیست، به نوعی ما میتونیم اون رو کاهش نیروها قلم داد کنیم. و از طرفی خود آقای کاظمی میخواد هر دو طرف رو راضی نگه داره. از طرفی واقعا میدونه خود آقای کاظمی چندین سال ریاست مهمترین دستگاه امنیتی عراق رو به عهده داشته و از توانایی و نقاط ضعف نیروهای امنیتی و نظامی عراق بسیار آگاه هست. و از طرفی هم میخواد که گروه های تندرو شیعه در عراق خطری برای جایگاه و آینده سیاسی آقای کاظمی هستند و اونها با پشتیبانی اونها به قدرت رسیده، اونها رو هم راضی نگه داره که از این طریق بتونه نگرانی های ایران رو برطرف کنه. آقای کاظمی واقعا در شرایط دشوار و پیچیده‌ای قرار داره.
خب در شرایطی که همین امروز هم دیدیم دوباره منطقه سبز حملاتی صورت گرفت، در ماه‌های گذشته هم بارها این اتفاق افتاده، آیا فکر نمی‌کنید این کاهش نیروها توازن قوا رو به نفع جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی تغییر بده؟
قطعا ایران نفوذ بالایی در بین نیروهای مسلح در ارکان سیاسی و امنیتی حتی اقتصادی عراق، جدا از مسائل مذهبی و فرهنگی در عراق داره. ببینید، این برمیگرده به یک چارچوب استراتژی کلانتر ایالات متحده آمریکا. شما از یک طرف سیاست فشار حداکثری رو شاهد هستید و از یک طرف کاهش نیروهای آمریکا یا به نوعی صحبت از خروج نیروهای آمریکا. استراتژی آقای ترامپ در منطقه شاید بر این اساس و مبنا قرار داره که این مسئولیت رو به نیروهای همپیمان و نیروهای محلی بسپاره. در صورتی می‌بینیم با کوردها در عراق، از یک طرف با اقلیم کردستان عراق و از طرفی با پشتیبانی و تجهیز نیروهای نظامی و امنیتی عراق، و در سطح منطقه‌ای با پشتیبانی از ائتلافایی که شکل گرفته، عادی سازی روابط بین کشورهای عربی و اسرائیل که با امارات متحده عربی شروع شده، آقای ترامپ میخواد این مسئولیت این رو برای این کشورها و نیروهای محلی واگذار کنه که در این انتخابات بتونه از اون استفاده کنه و از طرف شاید در آینده اون موقع در دوره دوم ریاست جمهوری بتونه دست بازتری داشته باشه.
گفتگویم رو میشنیدید با پرویز رحیم درباره کاهش شماره نیروهای آمریکایی در عراق. اما گزارش‌ها حاکی از اعزام شمار زیادی از نیروهای پلیس ضد شورش و نظامیان به خیابان‌های مینسک پایتخت بلاروس و بازداشت گسترده معترضان خیابانی در روز یک شنبه است. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش در این شامگاه شهریور ماهی با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صدای دیگر باشید، کاری از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
تعرض، تجاوز، آزار جنسی، اینها کلماتی است که در روزهای گذشته بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی تکرار شده است. قربانیان هر یک از این اعمال خشونت‌آمیز با بیان جزئیات آنچه بر آنها گذشته، فرد یا افرادی را به این اعمال متهم کردند. اما تنها چند روز از سخن گفتن از آنچه بر زنها گذشته می‌گذرد. در این میان برخی نوشته‌ها نشان از سردرگمی قربانیان در مورد استفاده از این کلمات دارند. در برنامه این هفته صدای دیگر در میزه گردی با حضور مهدیه گلرو، فعال مسائل زنان از سوئد، و حسین رئیسی، حقوقدان از کانادا، به بررسی بار حقوقی و معنای این کلمات می‌پردازیم. خانم گلرو، از اینجا آغاز کنیم که چقدر زنان ایرانی از معانی این کلمات و اصطلاحات تعرض، تجاوز، آزار جنسی و تفاوت‌های اونها باخبرن؟
تا قبل از اینکه این جریان شروع بشه و این افشاگری‌ها شروع بشه که تقریبا میشه گفتش که هیچ اطلاعاتی در مورد این قضیه قاطبه مردم نداشتن و زنها به ویژه نداشتن، اما خوشبختانه من فکر میکنم یکی از دستاوردهای اتفاقا این افشاگری ها و صحبت کردن از تجاوز اینه که بشه اینها رو از همدیگه تفکیک کرد، یک باز تعریفی کرد تجاوز رو، انواعش رو اعلام کرد، اینکه چه زمینه هایی میتونه داشته باشه. اساسا بخش مهمی از دستاورد این کمپین من فکر میکنم بحثای آموزشیه که هم باعث میشه که میزان قربانی ها کاهش پیدا کنه، کمتر در معرض خطر قرار بگیرن، و هم تعریف بشه که اساسا کجا آزار جنسی محسوب میشه، کجا تجاوز محسوب میشه. چون خیلی اوقات حالا جدای از قوانین مربوطه به قوانین زناشویی که حالا آقای رئیسی میتونن مفصل‌تر توضیح بدن، مثلا در بحث تمکین، خب اون دیگه به خاطر قانون شریعت ما اصلا بحثی مثل کنوانسیون های حقوق بشر یا کنوانسیون های حقوق زنان نداریم که بحث تجاوز و خشونت جنسی تو رابطه زناشویان تعریف بشه. این که متاسفانه در ایران نمیشه مطرحش کرد. اما در مورد انواع دیگه خشونت من فکر میکنم که شاید اصلا خیلی از زنها نمیدونن که توی محیط کارشون اگر که به لحاظ جنسی مورد خشونت قرار میگیرن، استادی از اونها تقاضایی داره، اینها رو اصلا نمیدونستن که میتونن توی این گروه تجاوز و خشونت جنسی بیارن. و خوشبختانه ما بحث شدن و باز شدن این مبحث خب خیلی اطلاع در مورد این مسئله افزایش پیدا کرده. الان من فکر میکنم که نسبت به 3 هفته پیش و 1 ماه پیش خیلی این تفاوت این کلمات میتونه روشن‌تر شده باشه.
البته من فکر میکنم که بخش عمده ای از این مباحث الان داره در شبکه‌های اجتماعی رخ میده و ما واقعا نمیدونیم که میزان دسترسی همه زنان و دختران به شبکه‌های اجتماعی چقدر هست و آیا اونها همشون دارن در جریان این موضوع قرار میگیرند یا نه. اما آقای رئیسی، آیا از منظر حقوقی ما تفاوت معناداری بین سه واژه آزار، تعرض و تجاوز داریم؟
البته داریم. من معتقد هستم که در همون در واقع شرایط حقوقی موجود در ایران ما میتونیم اینها را تا حدودی از همدیگه باز شناسایی. درسته که متاسفانه قانون‌گذار ایران خیلی متعهد به مسائل فقهی هست و مشخصا در رابطه با مسئله رفتار جنسی از فقه به طور نتبعیت کرده، بلکه ترجمه کرده از فقه متاسفانه، ولی در این حال مثلا بعضی موضوعات داریم، مثل اون چیزی که در ماده 619 قانون مجازات اسلامی تعذیرات اومده که مزاحمت‌های خیابانی یا تعرض خیابانی متلک‌پرانی اینها را در مورد زنان جرم‌انگاری کرده و در مورد زنان و کودکان مشخصه، مردها را اونجا درش قرار نداده، این جرم‌انگاری کرده، یه نوع تعرضی هست. در رابطه با خود مفهوم تجاوز هم اگر در حد عنف و کمتر از عنف بخوایم می‌گیریم، یک جوری در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 224 یه تحول نسبتاً کوتاهی اتفاق افتاده، به خصوص در رابطه با کودکان. البته متأسفانه میگه کودکان نابالغ، در اونجا میگه در مورد کودکان هر نوع تعرضی که اگر اتفاق افتاده باشه با هر قرینه حداقلی که باشه دادگاه موظف همه تحقیقات رو انجام بده و دنبال بکنه موضوع، یعنی در با پایین ترین درجه از تعرض این رو قبول کرده که دنبال بشه. در مورد سایرین به خصوص زنان و احیانا مردهایی که ممکنه مورد تجاوز واقع بشن در شرایطی، در قانون شرایط دیگه قرار داره، چون درجات مختلف از عنف یعنی تجاوز و در حکم عنف را پیش بینی کرده، مثل در حالت خواب، در حالت مستی اگر کسی برای مستی این کار انجام بده، در حالت ترساندن، در حالت اخفال کردن. در مورد مسئله اخفال اتفاقا خیلی میشه خوب روش مانور داد، چون اخفال اگر گروهی باشه میتونه مجازات های سنگین در بر بگیره. شخصا میتونم اشاره کنم به پرونده سعیدی طوسی. در پرونده سعیدی طوسی اولین قاضی که به اون پرونده رسیدگی میکنه بازپرسی هست که وقتی میبینه قانون دستش بسته است و نمیتونه در مورد تجاوز سعیدی طوسی رو محکوم کنه، به دلیلی که به صورت گروهی بچه ها رو فریب میداده و میبرده بهشون تجاوز میکرده، براش اشاعه فحشا در نظر میگیره و توسعه فساد رو در نظر میگیره. اون وقت دادگاه اولیه هم اون رو محکوم میکنه به همین موضوع که در مرحله بعدی تغییر میکنه. بنابراین این درجاتی ازش وجود داره، نه به این صورت که ما در جاهای دیگه داریم، ولی اون چیزی که مسلمه ما باید در رابطه با میزان رضایت شخص، چه میزان از رضایت شخص مختل شده و میزان فشاری که وارد میشه و نوع عمل فیزیکی که اتفاق میفته، برسیم به یک قدر مسلم، ولی در هر صورت میتونیم بخشایش رو در قوانین موجود پیدا کنیم.
خانم گلرو، در تعریف آزار جنسی اومده که شامل هر نوع رفتار ناخوشایندی خواهد بود که توهین‌آمیز، تحقیرکننده یا تهدیدآمیز باشه، زنان و مردان هر دو میتونن قربانی باشن. بر اساس این تعریف جهانی که مطرح شده، هر گونه لمس یا تماس بدون رضایت، هر نوع ابراز نظر با معنای جنسی، درخواست رابطه جنسی، چشم چرانی و خیره نگاه کردن، نمایش چیزهای بی ادبانه و توهین‌آمیز در برابر فرد و یا جمع، نمایش حرکات یا رفتارهای بدنی حاوی مضامین جنسی، شوخی‌های جنسی، سوال کردن درباره زندگی جنسی فرد، توهین با الفاظ جنسی و ارتکاب به رفتار مجرمانه مثل تماس تلفنی بی دلیل، بدن نمایی یا تعرض جنسی، همشون در زیرگروه آزار جنسی قرار گرفتن. فکر میکنید چقدر زنان ایرانی با علم به اینکه این رفتارها رفتار آزارگرانه هست میتونن به مراجع قضایی مراجعه کنن و یا حتی با فردی که این رفتارها رو باهشون داره معترض بشن و از فرد بخوان که این رفتارهای خودش متوقف کنه؟
ببینید، ما با اینجا با دو تا مشکل مواجه هستیم. یعنی توی کمپینی شبیه میتو در واقع هدف گذاری فرهنگ تجاوز بود که حالا هشتگ‌هایی مثلا ریپ کالچر یا اینا مطرح میشد که اساسا فرهنگ تجاوز رو مورد حمله قرار میداد. اما ما در ایران متاسفانه علاوه بر فرهنگ تجاوز که از حالا فرهنگ مردسالاری میاد، ما بحث‌های حقوقی هم داریم. حالا آقای رئیسی به درستی اشاره کردن، اما چقدر اعتماد نسبت به دستگاه قضا وجود داره که افراد بخوام برن و این کارو بکنن؟ چقدر آموزش می‌بینه یک دختر، یک کودک خردسال زن در مدرسه که بدونه که اساساً کدوم این اتفاق‌ها میتونه تجاوز جنسی باشه، میتونه آزار جنسی باشه، که بتونه بره به خانواده‌اش، به والدینش اطلاع بده یا بعداً بتونه پیگیری بکنه؟ همه اینها دست به دست هم میده که اساساً ما امکان
آموزش و آگاهی بخشی به زنان رو نداشته باشیم، چه توی سیستم آموزش و پرورش، چه توی سیستم آموزش عالی، چه توسط صدا و سیما یا رادیو یا هر کدوم از امکانهایی که شاید بقیه جاهای دنیا بشه ازشون استفاده کرد برای اینکه در مورد یک مسئله که میتونه آسیب بزنه به روح و روان و جسم یک انسان آموزش در واقع داده بشه. اما ما توی ایران همچین چیزی رو نداریم و تنها راهی که میشه در مورد این تابو حرف زد و در واقع تابو شکنی کرد شبکه‌های اجتماعی هستن که امروز در واقع این بار سنگین رو به دوش گرفتن در همه زمینه‌ها، همه میان و اونجا سعی می‌کنن در مورد این مسائل حرف بزنن که اتفاقا این نگرانی هم وجود داره که چقدر اطلاعات و آموزش‌هایی که توسط این شبکه‌های اجتماعی در اختیار بقیه قرار می‌گیره درست یا غلط. ولی در کنار قوانین ما فرهنگ مردسالار